بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این مسئله بود مکلف کل من صوبه و بدنه متنجس است و نمیتواند تطهیر کند الا احدهما را. در این صورت فرمود اگر نجاست یکی اکثر بوده باشد یا اشد بوده باشد، اونی که نجاست اکثر است و اشد است او را باید تطهیر کند، لایب که او متعیم باشد. و اما در ما نحن فی اکثریت و اشدیتی نشود، اونجا حکم تخییر است. عرض کردیم بر این که در جایی که کل من بدنه و صوبه نجس است، یا مسئله آتیه که دو مسئله را یه مسئله می کنیم، یا بدنش دو موضع از بدنش نجس است، یا دو موضع از صوبش نجس است، که قادر نیست الا بر تطهیر احد الموضعین. در اینجا در دو صورت متعین می شود یکی را تطهیر کند دون دیگری را. یکی از این دو مورد اونجایی بود که نجاست در احد الموضعین یا در یکی از صوب و بدن تعدد عنوان داشته باشد در معانیت، مثل این که به بدنش بغل خودش اصابت کرده، به صوبش بغل الکلب اصابت کرده است، یا به یه جای صوبش بغل خودش اصابت کرده، به موضع دیگرش بغل الکلب اصابت کرده. در این صورت اونی که بغل الکلب است تطهیر اون موضع لازم است. ولوجه فی ذلک این است، خود انسان در حال صلات در بدنش یا در صوبش، بلی از اجزا و از توابع حیوانی بوده باشد که غیر معقول است، حتی اون جزء غیر معقول یا اون تابع غیر معقول را حمل کند. مثلا فرض کنید یه پشم گربه رو شونه رو مثلا صوبش افتاده است، خود این صلات در غیر معقول محکوم به بطلان است و از توابع غیر معقول. خود این حمل به غیر معقول و با مسلی بودنش مانع از صلات است، البته در صورتی که انسان تمکن داشته باشد برفت. و در ما نحن فیه بول کلب دو حیثیت دارد. یه جهت مانیتش این است که از توابع غیر معقول اللحم است، حیوان غیر معقول اللحم است، بخلاف بول خود انسان، چون بول انسان بول حیوان نیست اصلا، حیوان منصرف است به غیر الانسان، بلکه نجس است. پس این بدن به تنجسه مانع از صلات است در صورتی که قدرت بر تطهیر داشته باشی، و اون صوبی که اصابه بول الکلب به نجاسته و به کونه من توابع غیر معقول الله مانعیت دارد. دو تا مانعیت در او هست. این مانعیت نجاست مضطرن الیه هاست، که من بلا محاله باید با نجس نماز بخوانم، یا نجس در بدنم یا در صوبم، فرقی نمی کند. این نجسی که فرض کنید مقدار اصبعی از بدن یا از صوب نجس است، با این باید نماز بخوانم با مقدار اصبع از نجس. و نجاست صوب و بدن هم یه ملاک دارد، کما سن از کش. بدون جهت از خطابات استفاده می شود و همون نحوی که شعار نجاست بدن نامانه قرار داده است و همون نجاست نجاست صوب را مانه قرار داده و به اون نحوی که طهارت او را شرط کرده است طهارت این را به اون نحو شرط کرده یه منوال است. پس من باید با نجاستی که به مقدار الاسبع است باید لا محال نماز بخوانم، به این مستر رستم، چاره ای نیست. چون جبول کلب را تطهیر کنم بدن نجس است، بدن را نجس کنم ثوب نجس است. و اما نماز خواندن با تواب حیوان غیر معقول الله بو من اضطراری نداره، می توانم آب دارم که اون بول کلب را ثوب را از او تطهیر کنم و در اجزای غیر معقولی که هست و در توابع غیر معقول نماز نخوانم. او را من فرض بفرمایید قدرت دارم، اما نجس که در نجس نماز نخوانم و ممکن نیست، باید با تنجس نماز بخوانم به مقدار اسبه. پس شرطیت طهارت در صوب اول بدن به مقدار اسبه از شرطیت ساقط شده است، چون لا محاله مستر استم. ولکه مانعیت غیر معقول الله توابعش اضطراری ندارم، وجهی ندارم. لا یقبل الله تلک الصلات حتی یصلی فی غیرها، در غیر اون توابع نماز بخواند. الصلات فی و بر کل شیء و روسه و بوله و کل شیء منه غیر جایز، حیوان غیر معقول و ما لا یکل لهم. لا یقبل الله تلک الصلات حتی یصلی فی غیرها، لا یقبل در مقام امتثال معناش این است که محکوم به فساد است. پس علی هذا الاساس در ما نحن فیه متعین می شود آنی که لا تعدد فی عنوانه، او را بله بگذارم، آنی که عنوان متعدد دارد او را تطهیر کنم. این حکم مسلم است. مورد ثانی که باید اون احد نجاست این را مراعات کند در صوب اول بدن یا در موضعین من البدن یا موضعین من الصوب، اون در صورتی است که نجاست در احدهما اکثر بوده باشد، یعنی من حیث الوجود. ولی فرض بفرمایید اون موضعی که نجس است، توجه شدید، اون موضع نجس وسیع تر است از موضع نجسی که در اون بدن است، یا این موضع از صوب ولی این نجاستی که در این موضع است اکثر است. و برای این که شما یقین کنید حکم همین زور است، متعین است انسان اکثر را تطهیر کند، مقدمه ای را در خارج خدمت شما عرض می کنم. و اون مقدمه این است، فرق است ما بین خطاباتی که اون خطابات متضمن امر به فعلی است و ما بین خطاباتی که اون خطابات متضمن نهی از فعل است. اگر یادتون باشد ما بوده باشیم و قرینه خارجیه در بین نبوده باشد، متفاهم عرفی و ظهور خطابات امر به شی طلب صرف الوجود طبیعت است. اگر شارع امر کرد بر این که تصدق، ظاهرش این است صرف وجود تصدق را که به یه وجود موجود می شود اون صرف وجود او را می خواهد. و اما در یه جایی بخواهیم بگوییم هر وجود این طبیعت مطلوب است به طلب مستقل، او احتیاج به قرینه دارد، یا در کلام باید مناسبت حکم موضوع قرینه بوده باشد، یا این که نه ولی قرینه دیگری چه غیر مناسبت حکم ولی موضوع است توجه شدید او در بین بوده باشد. اگر گفت اکرم کل عالمین، ظاهرش عبارت از این است که اون صرف الوجود اکرام هر عالم را میخواهد، نه اینکه اون اکرامی که است نسبت به عالم هر وجودی دارد او را میخواهد. این در یه جا قرینه برخلاف نبوده باشد طبیعی مطلوب میشود به صرف الوجود، که به قول علما اون طبیعی از عدم خارج بشود و متصف بشود که به انها موجودتون، این اتصاف طبیعت به وجود را میخواهد که از او تعبیر میکنند به طلب صرف الوجود. به خلاف خطابات نهی، خطابات نهی اگر قرینه‌ای بر خلاف نبوده باشد ظاهرش این است که این طبیعت به وجود حسی و به وجود حل انحلالی متعلق نهی است، یعنی هر ایجاد از این طبیعت نهی مستقلی و مبغوضیت مستقل دارد، مثل این که نهی شارع عن الکذب و الغیبه و الزنا و نحو ذلک، این معناش عبارت از این است به حسب متفاهم عرفی هر ایجادی که اون ایجاد متصف بشود و انه ایجاد للکذب او خودش مبغوض است، ولو انسان یه دفعه فرض بفرمایید دروغ گفت، دوم دفعه دوم که دروغ میگوید اونم مبغوض است، ولی چیز به یه زوری گفته بعد چیز به گنده تر میگوید هر دو مبغوض هستند. بله اون وجود به طبیعت به وجود حسی متعلق نهی است و این به جهت این میشود که در نواهی قرینه عامه است، با اون قرینه عامه این است که اون ملاکی که در مبغوضیت طبیعت است افراد در او علا حد انسوا هستند و شارع می خواهد اون مبغوض در اون ملاک اون مفسده در خارج موجود نشود، چون که مفسده یه چیز در تمام افرادش است، مفسده یه زنا در تمام افرادش است، توجه کردی؟ بدون جهت این می شود نهی انحلالی، به نحوی که اگر فرض کنید انسان مزتر شد یه جای محرم را مرتکب بشود، مزتر شد یه دفعه دروغ بگوید لدفع ضرر عماله او مال اخی چه وارد شده است لدفع ضرر، چیز اون وقت حلال می شود، دیگه دفعه دوم که این عنوان در چیزی نیست در فرد دوم نه حرمت او برداشته نمی شود، هر کدام حرمت مستقله دارد. بله اگر یه جایی فرضی بشود که درستم پیدا نشده است همین جا، چاره صرف الوجود طبیعت مبغوض بشود نه هر وجودش، اصلا این طبیعت باید در حال عدم بماند، وقتی که عدم شکسته شد دیگر فرقی نمی کند ده فرد را ایتیان کند یا یه فرد را ایتیان بکند، او فرقی نمی کند، توجه شدید؟ بله بدون جد این شود مثال حقیقی نیست، مثال تقریبی است، کسی نظر کرده است که امروز را روزه بگیرد، ماه رمضان نیست، نظر کرده روزه بگیرد، وقتی که نظر کرد روزه بگیرد اون دفعه اول که بعد طلوع از گفت بابا گشنه ایمان شد خدا کریم است بیار بخوری مرحم رایمین از خورد، اون حرام است، نقض صوم است، مخالفت نظر است، بلکه دفعه دوم بخورد نه دیگه حرمتی ندارد. اونی که مطلوب مولا این بود اینه بود که صرف وجود عقل ترکیب شود، و بعد از این که صرف الوجود ترک نشد دیگر مولا طلبی ندارد. مبغوضیت فقط در صرف الوجود بود و اون صرف الوجود هم حاصل شد، افطار محقق شد، حنس محقق شد، دیگر فلا حرمت در خوردنهای بعدی دیگر حرمتی نیست. میبینید در ممکن است نهی متعلق بشود به صرف الوجود طبیعت، به حیث اینکه صرف الوجود اگر موقع استرار واقع شد، کسی مجبور کرد، نذر کرده بودم روزه بگیرم، مجبور کرد، گفت اگر این طلوع فجر شده بود نخوری گردنت را میزنم. بس برای انسان توجه کردید یه دفعه خوردیم اون رفت پی کارش، دیگر اکراه استرار رفت، نه خوردن بعدی دیگر مانعی ندارد. اون محرم اولی اون فعل اولی مبوز بود، اون صرف الوجود که استرار هم حرمت او را برداشت. توجه کردید بدون زهد در این موارد صرف الوجود از حکم بیفتد، این را که میگم از حکم بیفتد میخوام نتیجه بگیرم، صرف الوجود اگر از حکم بیفتد یا این که فرض کنید به اسیان بکند انسان اون نهی را به صرف الوجود، دیگر نهی نمیماند. بخلاف مواردی که در نهی انحلالی است و هر وجود از این طبیعت مبغوض است و حرمت مستقل دارد، این انحلال حکم و عدم انحلال حکم تابع ملاک است. حکم در نظر حاکم حکیم این به لحاظ ملاک است، مفسده فی کل وجودین هست، بدون جهت نهی را که به اون طبیعت جعل می کند و متعلق می کند به نحو انحلال متعلق می کند. می گد این طبیعت به هیچ وجود نباید موجود بشود، یعنی هر وجودش مبغوض من است. بخلاف اولی، در اولی ملاک در اون ترک صرف الوجود بود و اون صرف الوجود هم که متروک نشد، مورد اکراه استرار یا اسیان واقع شد، دیگر بعد تکلیفی نمیماند. این ظهور عرفی در نواهی با ظهور در عوامر و طلب الوجود این فرق را دارد که متفاهم عرفی این است که ملاک قائم به صرف الوجود است و شارع صرف الوجود را طلب می کند و مولا صرف الوجود را طلب می کند، بخلاف نواهی که اونجا این هلال است. این در جاییست که فرض بفرمایید نواهی تکلیفیه بوده باشند، پر واضح است که همین جور است. نواهی تکلیفیه مثل لا، مثلا فرض کنید لا یغتب بعضکم بعضا، یا اینکه ان الله لا یحب الکذب، توجه کردی نهى عن الکذب و الزنا و غیر ذلک، که تکالیف اون تک حرمت تکلیفی است. و اما در زایی که فعلی حرمت تکلیفی ندارد، حرمت او حرمت وضعی است. اینکه میگوید بر اینکه مثلا فرض بفرمایید بله لا تصلی فی النجس حتی تطهره حتی تغسله، این در نجس توجه کردید نماز نخوان، بله حتی اینجورا تطهیر بکنی، این نهیش نهی تکلیفی نیست. انسان اگر در نجس نماز خوان یه حرامی را مرتکب شده است غیر از ترک صلات باز، نه اینجور نیست. در اگر فرض کنید احتمال میداد که میدوند که نه یقینا نجس است، توجه کردی، ولیکن فرض بفرمایید تشریح هم نکرد که خدا این نماز را خوانده است، برای تعلیم پسرش در اون صبح نماز خواند، نمازش را قبلا خوانده بود، این نهی ندارد. هر حرامی را مرتکب نشده، مثل زنا و کذب حرمت ذاتیه ندارد، حرمتش حرمت بله وضعی است، یعنی صلات در این مانع است. اینجا محل کلام است ما به این اصحاب، آیا این زور نهی هم ظهور در این هلال دارد؟ معناش این است که بله فرض بفرمایید هر صوب نجاست، هر صوبی مانع از صلات است. نجاست هر صوبی مانع از صلات است. بیزر اینکه فرض کنید هوا سرد است، انسان هم دو تا صوب پوشیده، هر دو نجس است. توجه کردید هوا سرد است، یکی از اینها را باید بپوشد، نمیتوند هر دو تا را در بیارد، اما یکی را باید ولی بپوشد. الان خوب میگه که من قادری بر تطهیر نیستم، آب ندارم که بشورم. توجه کردی آبی نیست، من هر دوتا را میپوشم نماز میخوانم، هر دوتا را پوشید نماز خوام. این نمازش صحیح است یا نه؟ قادری به تطهیر اصلا صوب نبود، قادری به تطهیر صوب نبود. گفت الان چی ما باید با صلات را با مانع بخوانیم؟ خوب هر دو مانع است، فرقی نمی کند، نمیتونیم مانع را برطرف بکنیم. آیا این زور است؟ نه، فهم عرفی در نواحی وضعیه هم همون این هلال است. معناش عبارت از این است که هر نجاستی مانع از صلات است، هر نجاستی چرا که دست بذارید این نجاست است، او مانع از صلات است. اینجا دو صوب هر دو نجس هستن، یکی را بله مستر رستم بپوشم، اشکالی ندارد، اما نجاست دومی را استرار ندارم، اون هم مانع از صلات است. رو این حسابی که هست هر دو می شوند مانع، مانعیت مانعیت این هلالی می شود. فهم عرفی همین زور است، اونی که مرتکز عرفی است این است که مانعیت مانعیت این هلالی است. خب علاهازا صوب ما دو جاش نجزه است، هم بالاش نجزه است هم پایینش نجزه است. ما آبی داریم که یکی را می توانیم یکی از موضعین را تطهیر کنیم. مانیت اگر این هلالی شد باید یکی را تطهیر کنید. چرا؟ چون که هر کدام براش مانیت زل شده، هم نجاست موضع مانع از صلات است، هم نجاست و موضع آخر مانع از صلات است. خب وقتی که این زور شد، خب ما مستر رستیم، آب من کم است، یکی را باید بشوریم. خب دومی را چرا نشوریم؟ چه مانیت دومی چرا برطرف بشود؟ به واسطه استرار که استرار ندارم به مانع دومی. یواش یواش بیایید پایین تر، نه یه موضع از بدن نجس است. توجه کردید یه موضع از بدن نجس است، ولیکن اون یه موضعی که هست بعضش را من میتوانم تطهیر کنم، بعضش را میتوانم تطهیر کنم. فرض کنید گوا از این بالا تا پایین نجس است، پایینش را میتوانم تطهیر کنم، هیچ اشکالی ندارد، آب دارم اما بالا میمانه، اون پایین را باید تطهیر کنم. ولو متصلم بوده باشد، یه تنجس بوده باشد، ولیکن اگر متمکن بوده باشم به ازالت البعض، توجه کردید اون بعض را باید تطهیر کنم. رو این اساس اگر بدن نجس است و صوب نجس است، ولیکن نجاست صوب خیلی بیشتر است، بدنش آشید، صوب را بل فرض کنید نجس کرد، بدن هم نجس شد اما اونقدر نجس نشد. توجه کردید خوب آب دارد، یکی را میتواند تطهیر کند، ولیکن نجاست صوب اکثر است، باید اکثر را تطهیر کند. چرا؟ چون که مفروض این است وقتی که مانعیت این هلالی شد، اون مقدار که به اندازه بند مثلا فرض کنید یه وجب از نجاست است، من مضطر استم صلات را با اون یه وجب از نجاست اتیان کنم. مفروض این است نجاست صوب بدنم یه منوال است، به یه ملاک است، من باید صلات را با یه وجب از نجاست اتیان بکنم که در بدن یه وجب است، در صوبم یه وجب را میتوانم تطهیر کنم، و در صوب علاوه بر اون یه وجب همه اش را میتوانم تطهیر کنم. چه امر دایر است که اکثر را ازاله کنم یا اون اقل را؟ اکثر متعین میشه. چرا؟ چون جون وجب دومی مانعیتش برداشته نشده است. اون نجاست دومی، توجه کردید نجاست دومی چی؟ وجب دومی مانعیتش برداشته نشده است. بله اگر منجم بوده باشد فرض بفرمایی یه وجب از صوبش تطهیر کند و تمام بدن را هم تطهیر کند متعین میشود، ولیکن فرض در جاییست که بله میخواهد تمام صوب را تطهیر کند، یعنی اون هم جایز میشود. امر دایر است که تمام نجاست صوب را تطهیر کنم یا یه وجب از صبح تطهیر کنم و تمام بدن را، مخیر است، چون جهر باید در یه وجب از نجس نماز بخواند و در او مضطر است، بدون جهت باید اون کثرت را بردارد. اون بدون جهت در ما نهنوی تطهیر کثیر، اونی که کثیر است واجب می شود، یعنی باید کثرتش را بردارد. بدون جهت کثرتش را برداشتن دو جور می شود، این یکی این است که کثیر را بشورد، یکی این که نه، اون کثرت کثیر را بردارد بشورد و هاکذا این بدن را هم تطهیر کند که با یه وجب نجس نماز بخواند. این که در عروه دارد که لا یبعد تطهیر من الاکثر، اون معناش این است کثرت را باید بردارد، کثرت را باید بردارد علی کل تقدیرین، منتان کثرت را برداشتن یکی می شود چون نجاست کثیره را می شورد، از سر تا پا صوبش را می شورد، یا اینکه یا کثرت او را می شورد با طهارت بدن، با تطهیر بدن، که فرض این است که ایشان فرض کرده تطهیر یکی ممکن است، که یا باید اون صوب را به تمامه بشورد یا بدن را تطهیر کند، اون تعیم پیدا می کند که اکثر را ازاله کند. این اشکالی ندارد به حسب ملاک مطلب اینها. اگر گفت کسی گفت من این هلال را در نواحی غیریه و در نواحی ارشادیه یعنی وضعیه قبول ندارم، ما دیگر حرفی نداریم. این حرف و این فتوا مستندش بر این است که این انحلالی که در نواحی تکلیفیه است به حسب فهم عرفی در این نواحی وضعیه هم همین است. عرف هر دو را به نحویه نحوی که نحیه است و ملاک مانیت در هر وجود است اینجور می فهمد و ملاک مبغوضیت در هر وجود است اینجور می فهمد. این دو تا مورد مسلم است. و اما چند مورد دیگر را هم بل صاحب العروه در این مسئله فرض بفرمایید 8 و 9 ذکر کرده است، متعرض اون موارد می شوید. یکی اونجاییست که نجاست احد ما اشد بوده باشد، نجاست یکی اشد است. مثلا فرض کنید بر اینجه بله به بدنش فرض بفرمایید آب نجس پاشید، یه مقدار از بدنش فرض کنید به اندازه یه بند انگشت آب نجس پاشید به بدنش، ولیکن در صوبش به اندازه بند انگشت بول است، چه نجاست بول اشد است، توجه کردید، از نجاست امام متنجس. اشدیت به تزیز می شود، اشدیت به این می شود که بله بول را باید دو دفعه شست، ولیکن ما نجس را متنجس را یه دفعه باید شست. یا اینکه فرض بفرمایید بر اینجه اشدیت به این است که او جرم و عین دارد، ولیکن این یکی جرم و عین ندارد. مثلا فرض کنید به صوبش خون اصابت کرده است، خون کثیر، ولیکن در بدنش ماء متنجس اصابت کرده است، چون خون اشد است، چون باید ازاله عین بشود. اشدیت یا به جهت این می شود که ازاله عین در او معتبر است، یا تعدد غسل در او معتبر است، یا اینکه در اون نجاست عفو نیست در حال اختیار. مثلا فرض کنید که انسان به بدنش بول اصابت کرده است، بنابراین به صوبش دم اصابت کرده، دم هم دم کثیر است، توجه کردید، ولیکن نجاست بول اشد است از نجاست دم. چرا؟ چون که در دم عفو است، اگر قلیل باشد به اندازه درهم باشد در حال اختیار معفو نه است. اخف بودن اشد بودن باید به یکی از اینها باشد. ما بدون جهت هر کدام را علاحد سر بله حساب میکنیم. اگر اشدیت به این است که او در اون نجس عین هست و در نجس آخر عین نجس نیست، فقط متنجس است، لا یبعد انسان بگوید که اون نجسی که عین دارد، توجه کردید، او را باید تطهیر کنند. چرا؟ تراش این است از ما ولو انشاءالله در بحث سلام موفق شدیم، خدا من نظر لطفی کرد در باب لباس المسلی خواهیم گفت که حمل نجاسه در صلات برای مسلی اشکالی نداره. نجس است یعنی متنجس است یا اینکه عین نجس هم است، مثلا خونی خون همین در دستمالشه گذاشته تو جیبش نماز میخونه، خواهیم گفت عیب نداره. حمل نجس مانع از صلات نیست، ولیکن در صورتی که حمل نجس حملش به صوبهی نبوده باشد، لاصق به صوب بدنش نبوده باشد، و اگر لاصق بوده باشد خودش هم عین نجس ها نه تنجس، عین نجس اگر لاصق به صوبش بوده باشد یا به بدنش بوده باشد را باید رفع کند، ولو تنجس هم نداشته باشد ها، یعنی صوب بدن را نجس نکند. فرض بفرمایید کوچه میرم، بادتون فرض کنید خیلی تند وزید که میبینید بعضا در تابستان اینا در بهار میشود، در زمین هرچی بود انداخ روپ لباس من، یکی از اونهایی که بود یه تیکه گوه بود اونم چسبید به صوب، فرض کنید با اون صوب نمیشه نماز خوان، چسبیده به بدن ولو نجس نشرده به صوب را ولیکن نمیشود. چرا؟ چون که ظاهر صحیح علی ابن جعفر این را میگوید، ظاهر صحیح علی ابن جعفر این را میگوید که حمل عین نجس به صوبه یا به بدنه، توجه کردید او مانع از صلات است، باید او را بیندازد. اون صحیح بله علی ابن جعفر این صحیح است در باب بله در باب ولی 26 از ابواب النجاسات جلد دومی است و روایت 12 است. و سألته عن الرجل یمر بالمکان العذره بالمکان فیه العذره، ولی اسنادش ولی صاحب وسائل این را نقل می کند از کتاب علی ابن جعفر، علی ابن جعفر در کتابش یه روایتی را نقل کرده است، پشتر اون روایت گفته است و زاده و قال سألته از برادرم سوال کردم، سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر سند صحیح است، کرات مرات گفتیم سند دارد به شیخ الطائفه و شیخ به سند شیخ الطائفه کتاب علی ابن جعفر را نقل می کند و سند شیخ هم به کتاب صحیح است، نتیجتا سندش به شیخ صحیح، سند شیخ به کتاب صحیح، پس سند این به کتاب صحیح می شود. قال و سألته عن الرجل یمر بالمکان فیه العذره، در او عذره است، فتحب ریح، ریح همین زور میوزد، فتصفا علیه من العذره، میپاشد عذره را رو این شخص بیچاره، فیصیب صوبه و رأسه، سر و نمیدانم صوبش بلی را اصابت میکند، یصلی فیه قبل ان یغسله، قبل از شستن نماز بخواند، قال نعم ینفذه و یصلی فی، صوب را همین زور تکان میدهد که اونها بریزد، شستن نمیخواهد، و یصلی فی، خب فهمیده میشه و که سرش هم اگر اون یشماغ است یا چیزی از چنو هم میبندن اونم صوب است، او را هم باید بتکاند، یا اگر سرش لخت است مثل زمان ناهازا فهمیده میشه و که باید اینها را برطرف کند. حمل عین نجس از این صحیح استفاده میشود، حمل عین النجاسه ها نه حمل متنجس، دستمال متنجسی تسبید به صوب من اون عیب ندارد، حمل عین نجس، عین نجس را رو صوب بیفتد یا فرض کنید رو بدن بیفتد، حمل او مانع از صلات است. اگر اشدیت به این معنا بوده باشد این عیب ندارد، مطلب صحیح است. چرا؟ اگر صوب یکی عین نجس را ندارد، با آب متنجس نجس شده است مثلا صوب، ولیکن در بدنش عین نجس است، عین خون است، خون غیر معفو نه، یا عین العذر است، توجه کردی؟ در مانع نفی اون بدن دو تا مانع دارد از صلات، یکی خودش متنجس است که ملاقات کرده است با اون عین نجس رتبه، یکی هم بود عین نجس در اونجا مانع است. بدون جهت در ما نهنوی اگر ازاله این به غیر غسل منچین نشد مثل اینکه به تراشت و امثال زالج موقوف به غسل شد باید اونی که این دارد او را غسل کنه. چرا؟ چون که مستدر صلات را با بدن و صوب نجس نماز بخواند، اما مستدر نیست با حمل نجس نمازش را بخواند، به این اضطراری ندارد. بیستم مثالی که عرض کردیم. و اگر مراد از اشدیت این است که نه در حال اختیار در این هیچ عفی نیست مثل بول، ولیکن بخلاف دم دم اخف و سنج در حال اختیار، در حال اختیار هم از مقدار قلیل او عفو شده است. این اگر بوده باشد این اشدیت مرجح نمی شود. خب فعلا این خون فعلی مانع صلات است و قادر استم این را رفع کنم، اون بول هم مانع از صلات است، هر دو هم فرض کنید نجاستش به یه مقدار است، یه بند انگشت است، کثرت و قلت ندارد. اونهایی که معین بود اونها نیست، فقط اینجی در او عفو نیست در بول. و جعله اشد من البول، من ایراز کرد و اشد من البول، اون اشد به من عین داشتن بود در منی، منی عین دارد، او را قبول کردیم، چون که حمل عین نجس لا یجوز، مانیت مستقله دارد. اما اشدیت به این معنا که در این عفو اصلا وارد نشده است، در اون یکی عفو وارد شده است، خوب وارد بشه. فعلا این خون مانع است، چون که مقدار معفو به نهنه چی نیست، اون بول هم مانع است. هر کدام را هم من قدرت دارم، من مضطر استم صلاتم را با نجاست بند انگشت اتیان بکنم، هر دو هم بند انگشت است، یکی اشد است یکی نیست، اینها حساب مطلب نمی شود. عرض می کنم ما قائل به تزاهم بشویم چی میشیم بعد از اینکه دستگاه تزاهم جمع شد؟ اینجا گفتیم که اینجا باب تعارض است، یکی از اینها یا مشاره باید امر کند به صلات من چیزی که هست، من طهارت احد ما اول بدن اول صبح، یا باید به خصوص احد ما امر کند. دوران الان بین الاقل و الاکثر می شود، یعنی بین الوجوب المطلق و المقید می شود، در ماننوی براعت از وجوب مقید زاریست. این اشدیت به این معنا هیچ وجهی ندارد ما تصحیح. و اما اشدیت به این معنا چی یکی دو غسل می خواهد، ولیکن خیلی مسئله مهمی است نمی‌فرض اگر توجه بفرمایید، یکی احتیاج دارد به تعدد الغسل و دیگری احتیاج دارد به غسل مرتن پاک می شود. ظاهرا مراد مرحوم سید هم از این اشدیتی نیست، چون جا مراد این مسئله این یکی احتیاج به تعدد الغسل دارد دیگری به یک غسل احتیاج دارد، این را در مسئله نهمی در مقابل اشدیت ذکر کرده است. فرموده است بلکه اگر صوب دو جاش نجس بشود یا بدن دو جاش نجس بشود، یک جا نجاستش کم است، یک جای صوب نجاستش بیشتر است، اونی که بیشتر است باید تطهیر کند. چه گذشت؟ گفتیم این هلال اقتضاش اینه. پشت سر اون گفته است بلکه، بعد از این اشدیت اینها را ذکر شده گفته است بلکه اگر احدن نجاست این را بتواند تخفیف بدهد، مثل اینکه بول را میتواند یه دفعه بشورد تخفیف پیدا کند، ولیکن تطهیری هیچ کدام ممکن نیست. فرموده است چون تخفیف واجب است، آبی دارد که نمیتواند تطهیر بکند، نه بول را نه این دم را، چون که آب سم است این دم هم چسبیده، باید این دم برود، یا مثلا نجس دیگر، ولیکن بول را میتواند نجاستش را تخفیف بدهد. در این صورت فرموده است بر اینکه او را تخفیف بدهد. بعد پشت سرش یه عبارتی دارد، میگوید این تخفیف اون وقتی بله چه باید بدهد که منافات مبتلا به اشکال دیگر و به خلاف احتیاط دیگر نشود. چون این صوب اینجاش که مثلا نجس با بول است، من یه دفعه شستم این دفعه اول چه شستم این آب به اون اطرافی که قبلا یابس بود و پاک بود به اونها هم میرسد، اونها هم نجس میشود. این تخفیف دادن مبتلا به محصور است در اینجا. میبینید اگر این صوب را یه دفعه بشورم دو دفعه نمیتونم بشورم، یه دفعه باید بشورم، ولیکن در تطهیر بول دو دفعه لازم است. این دفعه اول که میشورم این آب گساله دفعه اول به اون اطراف طاهر میرسد، اونها را هم نجس میکند، نجاست بیشتر میشود. توجه کردید؟ رفت گوش بیاورد دمش هم رفت اون مثلا میشود. بدون جهت دارد تخفیف واجب میشود الا اذا کان این تخفیف خلاف احتیاط بوده باشد. جهت دیگر خلاف احتیاط باشد، یعنی تکثیر نجاست باشد کماسه چند. اینجا مرحوم حکیم در مستمسک یه اشکالی فرموده است که در حقیقت اون اشکال تقیید کلام چیز است. مرحوم سید یزدی است، ایشان فرموده است در غسله اول اگر این چه شست اون نجس طوری است که اون غساله رد می شود از اون محل. مثل اینکه بدن را بهتر مثال بزنم، یه مقداری از بدن نجس است، به بود می توانم این را فرض کنید تخفیف نجاستش را بدهم. آب را که به این موضع نجس ریختم اون گساله توقف نمی کند، گساله می افتد. ایشان فرموده است در صورتی که گساله بیفتد و ساقط شود محصوری ندارد، تخفیف نجاست حاصل می شود. چرا؟ برای این که گساله اون وقتی ملاقیش را نجس می کند که منفصل از مغسول بشود. از مغسول اگر منفصل شد، اینی که ریخته ها از بدن ریخت، این اگر به جایی بخورد خرابش می کند او را. توجه کردید؟ نجس می کند. و اما اونی که جاری می شود بر محل طاهر در حال جریان چیزی را نجس نمی کند. غساله عبارتشان را درست دقت کنید ببینید من اون زور چه معنا می کنم. همین زور می که خدا رحمتش کنم می فرماید اگر غساله زوری باشد که بر از اون موضع رد بشود و ساقط بشود از اون موضع، در این صورت اون محل طاهر نجس نمی شود. چرا؟ چون که غساله لا یوجب تنجس ملاقی الا بعد الانفصال. بعد الانفصال ایشان این زور فرموده است. در تنقیح به مرحوم حکیم اشکال شده است که نه این چه کلامی است شما فرمودید. برای آن اگر غساله نجس است اون وقتی که در محل هم بود نجس بود، وقتی که در محل نجس بود به محل طاهر رسید نجسش کرد. اگر غساله اون وقت پاش بود طاهر بود، وقتی که جدا شد نجس شد، بعد از جدا شدن نجس می شود و ملاقا و نجس را مثلا فرض کنید ملاقیش را نجس می کند. ایشان فرموده است که این یا عزباست، برای آنکه چه چیز بعد از انفصال غساله را نجس کرد. غساله بعد از انفصال از محل با نجسی ملاقات نکرده که نجس بشود. اگر اون ملاقات با موضع نجس چه شسته شده نجسش کرده، از اون هین نجس است. اگر نجسش نکرده است بعد از انفصال چه چیز باعث می شود؟ هوا باعث می شود نجس میشه. اسباب تنجس در شهر توجه کردید؟ نمیدانم. بله اسباب تنجس در شر معدود است. علا هازا پس حرف سید تمام می شود که اگر چون جگر غساله فرض کنید نجس بوده باشد تعدی به مواضع طاهر بکند، چه از اونجا بیفتد یا نیفتد، توجه شدید اون محل را فرض بفرمایید نجس می کند. شما حکم باشید ما بین این دو تا مطلب که ببینیم فردا چه می شود.